بسم الله الرحمن الرحيم. خارج وسود جلسه 69 تاریخ 26 دهم صد منی.
ان الان الى لقاء يوم الدين. ادامه کلمات جلیله عظیمه مولانا و امامنا العسکری علیه السلام در مقام بیان جایگاه معصومین علیهم صلوات الله اصواتونا رو خواندم به نظرم اصواتونا و مصابیح الامم و مفاتیح الکرم اصواتونا در زندان ما چراغ‌های امت‌ها هستند و کلیدهای کرم و بزرگواری که تاریخ مشعشع معصومین علیهم صلوات الله این واقعیت رو بر تارک تاریخ منقش کرده است و هر منصفی اوضاع زندگی معصومین رو ملاحظه کنه این واقعیت ها رو بالعیان میبیند صلوات الله علیهم اجمعین. کلام در این بود که صیغه امر دلالت بر وجوب دارد یا بر امر. مرحوم آخوند ابتداعا در امر سوم خاص وضع صیغه رو برای وجوب اثبات کنه که گویا اثبات کرد و نقد فرمایش ایشون هم ذکر شد، الا این که در پایان معتقد شد به این که حداقل صیغه از باب اطلاق ظهور در وجوب دارد و این ظهور رو هم توسط مقدمات حکمت ثابت کرد و ما هم این قسمت رو پذیرفتیم به شکل کلی و عرض کردیم آری صیغه امر موضوع له وضعی، موضوع له وضعی و لفظیش فقط انشاء طلب است، الا اینکه این انشاء طلب در فرض عدم قرینه حمل بر وجوب می شود. در ادامه عرض می کنم بین که آیا به عنوان یک سوال آیا می شود وجوب صیغه را توسط غلبه استعمال یا غلبه وجود و یا اکملیت وجوب اثبات کرد؟ مثلا گفته شود که صیغه امر استعمالش در وجوب بیشتر است یا وجوبها از صیغه امر در خارج زیادترند از استحباب ها و یا اینکه وجوب فرد کامل تری است از استحباب و بدین وسیله یعنی با سه سه توجیه صیغه منصرف به وجوب می باشد. پاسخ این سوال همان چیزی است که مرحوم آخوند در کفایه فرموده که هیچ کدام از این سه اولا و به ذات معین وجوب نمی باشد، به جهت این که کثرت استعمال در وجوب، کثرت استعمال در وجوب اول کلام است، چون استعمال در صیغه، استعمال صیغه اگر در استحباب بیشتر نباشد در یک سطح، هر دو در یک سطح، و اما کثرت وجود وجوب، کثرت وجود وجوب در خارج، آن هم مانند کثرت استعمال است. طابق النعل بالنعل. و اما اکملیت وجوب،
این وجود وجود یعنی چی؟
یعنی در خارج تو شریعت
استعمال،
نه اون حرف اولینه که لفظ صیغه ام استعمالش در وجوب بیشتره. این یک. دومی این بود که نه، وجوب ها در شریعت از استحباب ها بیشترن. حالا چه توسط
در خارج؟ در شریعت.
بله دیگه، در خارج.
خارج
شریعت. بله، در بین کتاب سنت شریعت. بله، حتی در محاورات هم همونطوریه. در محاورات هم
آقا جوانی باز دوباره قبلیه.
نه دقت کنید، بید کس وجوبهایی که در خارج هستن، بعضی با صیغه، بعضی با اجماع، بعضی با چیز دیگه هم اصلا
با ماده.
با ماده. و اما بله، اکملیت عرض میکردم اما اکملیت وجوب از استحباب امری ثبوتی، یعنی در عالم ثبوت وجوب از جهت طلب کامل تر است از طلبی که در استحباب می باشد. و این امر ثبوتی لو سلم صحتو، اگر بپذیریم که این حرف درستی هم هست، هیچ ارتباطی به بحث اثبات ندارد، چون نزاع ما در این است که صیغه امر اثباتاً دلالت بر چه چیزی دارد و معنای اثبات عبارت است از شدت انس لفظ با معنا. و این مرحله از جایگاه صیغه امر، امریز اثباتی و بحث اکملیت، ناظر به عالم ثبوت است. بنابراین سلمنا که وجوب طبیعتش از استحباب کامل تر باشد، هیچ تأثیری وجوب، بله هیچ تأثیری در انس لفظ با معنا ندارد. لذا دو امر اول یعنی کثرت استعمال و کثرت وجوب، دو امر اول یعنی کثرت استعمال و کثرت وجوب اگر چه اثباتی هست، الا این که مثبت وجوب نمی باشم. اگر چه اثباتی هست لیکن مثبت وجوب نمی باشم، چون آن دو نسبت به استحباب و وجوب علی‌السویه می باشن، علی‌السویه می باشن، مساوی می باشن. اما امر سوم که اکملیت بود اساسا اثباتی نیست، ثبوتی. لذا بهترین راه برای پایش صیغه امر از جهت دلالت بر وجوب، پایش رو من در اینجا به کار بردم، یعنی تحلیل کاوشی، حالا چی تعبیرش بکنم، تحلیل کاوشی یعنی بررسی ظاهری. همین الان بحث شده.
البته پایش استعمال داره ولی این معنا نیست جواب.
من الان به ذهنم چیزی آمد دیگه. میخوای جاش کلمه دیگه بگذاری، کلمه مثلا پالایش، یا مثلا بگم منقح کردم. پایش یعنی ایپا و پا کردنه که ببینیم کدوم بهتره. من تو ذهنم این آمد که مقدمات حکمت می باشد، مقدمات حکمت می باشد
برای تحمیل، برای پایش صیغه هم از جهت دلالت امر بر وجوب.
مقدمات حکمت،
مقدمات حکمت.
فتحصل من ذلک کله، که می توان گفت صیغه امر ظاهر در وجوب است اطلاقا. از اینجا باید خوب دقت بکنید چون حرفای دقیق تری، اطلاقا. و این ظهور در مقام بیان تعیین کردن یکی از دو معانی، دو معنای یکی از دو معنای حقیقی صیغه می باشد. و به تعبیر دیگر در مقام بیان تعیین یکی از افراد معنای حقیقی لفظ صیغه می باشد، به جهت اینکه صیغه امر موضوع لهش انشاء طلب معرفی گردید و این انشاء طلب حقیقت در امر مشترک بین وجوب و ندب است و رسالت مقدمات حکمت در این مقام، جایگاه مقدمات حکمت در این مقام تعیین فردی است که نیاز به معونه زائده ندارد. و با این نگاه مشخص می شود در صورتی که تعیین کننده فرد امر جامع انصرافی باشد که با غلبه استعمال یا کثرت وجود و یا اکملیت وجود یا اکملیت مطلق یا اکملیت یا غیر از اینها معین گردد، هیچ ضرری به این که صیغه حقیقت در وجوب است وارد نمی شود، چون در فرضی هم که صیغه حمل بر استحباب شود باز هم معنایش حقیقی است نه مجازی. پس تمام زحمات علما برای اثبات وجود در صیغه امر معین فرد موضوع له می باشد، نه تعیین کننده اصل معنای حقیقی یا مجازی. با این توضیح فرمایش صاحب کفایه در مبحث رابع که میگوید انه اذا سلم ان الصیغه لا تكون حقیقتا فی الوجوب، باید معنایش این باشد، باید معنایش این باشد که صیغه وضع برای خصوص وجوب نشده است کما هو الحق، همانطور که ما انتخاب کردیم، بلکه صیغه وضع شده است برای معنای عامی که وجوب و استحباب را در بر می گیرد. لذا تمام عملیات لفظیه و غیر لفظیه در تعیین مدلول صیغه امر جایگاه تعیین کننده مصداق موضوع له را داراست نه اصل موضوع له. انکشف من ذالک که مقدمات حکمت در ما نحن فی مقدمات حکمت در ما نحن فی مصداق انشاء طلب را مشخص کرد، نه موضوع له را. و در این مقام بین علما مطالب فراوانی است که آن مطالب را در دو جهت خلاصه می کنیم. یک جهت اول، مطالب مختلف و فراوانی است که در دو جهت خلاصه میشه. جهت اول، جهت اول مقدمات حکمت و تبادر، دو شاخصه بیان مدالیل الفاظ می باشد که بعضی گفتن تبادر تعیین کننده موضوع له است لفظاً، و مقدمات حکمت تعیین کننده موضوع له لبی است. این جهت اول. جهت دوم، تبادر و مقدمات حکمت با هم تفاوت ساختاری دارند، به طوری که تبادر تعیین کننده موضوع له است، مقدمات حکمت تعیین کننده مراد از این دو جهت ما جهت دوم را انتخاب میکنیم و میگوییم مقدمات حکمت نهایت دلالتشان و مهمترین فراورده وجودی آنها ظهور است. وجودی آنها ظهور است که این ظهور صغرا در قیاس استنباط احکام شرع می باشد. صغرا در قیاس استنباط احکام شرع می باشد. لذا در ما نحن فی مقدمات حکمت مراد متکلم را که عبارت است از مصداقی از مصادیق موضوع له تعیین می نماید. دقت کنید، این یک بحثی است که حالا خیلی نیاز داره به فکر. رفقا نمیدونم چقدر در این وادی ها هم بحث فقه این روزا اینطوری، هم اصول، هر دو نیاز داره به فکر زیاد. بنده حقیر کوچک ضعیف گاهی ساعت ها فکر میکنم که این رو چیکارش کنیم که یه مقدار آدم بره و اون انتخاب کنه خودش. من شما تعبیرات آخون رو با همین نگاه برید مطالعه کنید، ببینید اینا با هم تناقض داره. آخون مثلا در امر در مبحث اول فرمود که صيغه امر حقیقت فل وجود، بعد تو مبحث چهارم میگه حالا اگر حقیقت نباشه، سلمنا که حقیقت نباشد، آیا ظهور نداره؟ ظهور در وجود ندارد؟ بعد اینجا گویا تناقض، یعنی دو چیزه، یا قاضی حقیقته یا حقیقته، یا اگر حقیقت نبود ظهور داره، ظهور پس حقیقت نیست دیگه. با اینکه این نیست ها، با اینکه نه با این غلط هستن دیگه اینجا تعبیری، اینجا توی بحث فعلیه ما غلطه. از او عبارت اولیش فهمیده میشه که حقیقتون فی الوجود لتبادر، یه به خاطر تبادر، به خاطر اینکه عذر طرف قبول نیست، اگر مولای امر کرد و انجام نداد دیگه نمیتونه عذر بیاره بگه من استحباب فهمیدم، نمیتونه بگه، اونجا میگه بیا وضع شده. بعد تو امر چهارم میگه حالا سلمنا که حقیقت در وجود نباشد نمیتواند ظهور در وجود داشته باشه. بعد میاد اونجا میگه که بعضی گفتم غلبه استعمال، غلبه وجود، اکملیت اینا رد میکنه، از آخر اثبات میکنه که صیغه با مقدمات حکمت دلالت بر وجود داره. گویا این دلالتش مجازیه دیگه، دلالت حقیقی نیست.
خب نه، این نتیجه‌گیری رو تو مورد اول نتیجه‌گیری کرده.
نه،
با تنزلش نتیجه‌گیری نکرده.
چرا با تنزل؟ با تنزل کفایه رو ببین. بذار اینجا نیاز دارم خیلی فکر کنه که این ظهوری که الان اینجا داره درست میشه با مقدمات حکمت چه ظهوریه؟ چون ظهور ممکنه در مجاز هم باشه، کلمه اگر ظهور پیدا کرد، یک لفظ ظهور پیدا کرد در مجاز، حجته. این اصالت تو ظهور که میگیم صغرا که درست شد ظهور ثابت شد، بعدم در کبرا گفتیم کل و ظاهر این حجت، دیگه حجته. حالا چه میخواد صغرا حقیقی باشه چه صغرا مجازی باشه؟ هم بگم اگر مرحوم آخون اینجا منظورش اینه که این ظهوری که درست میشه ظهور مجازیه، اشتباهه. جهت میگیشون گفت که وضع شده برای انشای طلب، ما هم گفتیم انشای طلب، طلب رو واکاوی بکنید دو فرد داره دیگه، یک فرد حقیقی داره، ببخشید، یک فرد وجوبی داره، یک فرد استحبابی داره. یعنی مشترک معنوی رو پذیرفتیم، آخوندم باید پذیرفته باشه. اینجا باید کلام آخون رو توجیه کرد، بگیم منظورش اینه که ظهور یعنی ظهور در فرد قوی، مثلا ظهور در فرد قوی طلب، نه ظهور که اثبات میکنیم، ظهور در فرد قوی به عنوان فرد حساب بشه. این تعبیری که اونجا گفته حقیقتون، ازش سوء استفاده نشه، بگیم اینجا پس حالا با مقدمات حکمت اثبات میشه، با مقدمات حکمت که اثبات شد معنی حقیقی نیست، معنی مجازیه. نه، این مقدمات حکمتی رو که ما اینجا جاری کردیم، حداقل کار خودمونا، این مقدمات حکمت تعیین کننده مراده و میشه به عنوان یه حرفی زد که بعد یا قبول ندارن. اصلا مقدمات حکمت برای معین کردن موضوع له نیست، مقدمات حکمت برای مشخص کردن موضوع له نیست، که بعضی گفتن نه، برای تعیین موضوع له، موضوع لای لبی، گفتم دو تا جهت، دو تا جهتی گفتم همین بود. الان مقدمات حکمت تعیین مراد میکنه، مراد متکلم در این باب چیه؟ نهایتا مقدمات حکمت غالبا در جایی جاری میشود که میخوام تعیین مصداق معنای حقیقی کنیم، تعیین مصداق معنای حقیقی کنیم. برای معنی مجازی از مقدمات حکمت استفاده نمیشه، برای معانی مجازی از مقدمات حکمت استفاده نمیشه. حالا بیشتر تأمل کنید. بس الله 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 الله
من
از سر؟
بله. یعنی مثلا شما آدم بودید، شما که میتونید احراز اثبات رو
کنید؟ من
از من از سر کشته باشید. خود وجود من از سر که مولد داره کنید. یعنی اتفه میشه عدم.
عدم.
وجود میشه من از سر. یعنی شما هر دوتا شما مولد داره بیداره. خوشیده بس فقط بس مولد از سغربیه.
همون سغربیش هم ببینید طلب. طلب اگر طلب باشه، اصلی که طلب هست دیگه، قطع نمیشه مگه با انجام دادن طلب دیگه. طلب چون میگه طلب، من از تو میخوام، خب ظاهرش اینه که میخوام از تو، تو انجام ندی میخوام دیگه. طلب از بین نمیره تا اینکه شما انجام بدی. اگه بخوای بگی نه این طلب من اینطوریه که میتونی هم انجام ندی، با تو ولی طلب اصلا حقیقت ظاهر طلب و ماهیت طلب، طلب یعنی میخوام دیگه، نمیخوام، میخوام و نمیخوام، اون نمیخوامشو باید اثبات کنی، چون طلب ظهور درخواستن داره. میخوام از تو، میخوام یعنی باید انجام بده دیگه، تا انجام ندی تمام نمیشه. اگه بخوام بگم نه این میخواهم من حد داره، حدش اینه که بله منع از ترک نداره، مثلا منع از ترک نداره، این نیاز داره به معمونه. خود ظاهر طلب، خواستن طلب تا آمد صادر شد، این ظاهرش میگه هست دیگه. خواهیم بگیم نه این طلب هم هست هم نیست، هم میتونه انجام بده هم نمیتونیش، این معمونه ظاهره. با این نگاه نگاه کنید، با این نگاه استحباب
میخوام ندار شده
خونه استوابی رو
طلب میخوام بدل بشه
وجودی. خب به صورت وجودی رو بشکافید، این چه به صورت وجودیش که خب مطابق با اصله، چون طلب دیگه، طلب من طلب رو صادرش کردم تا طرف انجام نده این طلب قطع نمیشه. شما میخواهید بگید نه کار به انجام دادن طرف مقابل نداره، میتونیم تو همین واژه، تو همین مفهومش مفهوم سازی کنیم و بگیم که طلب هست و می تواند نباشد. خب وقتی میگید ازرب یا سله، یعنی سلات رو از تو میخوام، خواهم بگم نه میتونی ترک میکنی، باید توضیح بدی دیگه. یعنی اساس طلب بر استدامه است، چیزی که وجود پیدا کرد، چیزی که وجود پیدا کرد تا دلیلی بر عدمش نیاد وجودش هست دیگه، باید ادامه داشته باشه این طلبه، باید وجود ادامه.
اینا
میان بیجوهایی ها عقلن اون رو توضیح میده. باید
میگم
راهن
شد
توی کازه اشکال داشتن ما نه اشکال داشتن، ما که نمیگیم اشکال نداشتن یا داشتن، ما خواهم بگیم اشکالات اینا رو ببینیم، حرفای اینا رو ببینیم، خودمون انتخاب کنیم دیگه. اون رو خواهم رسید، اون رو تو بحث ماده گفتم، کلیتنش رو گفتم تو بحث ماده. اینجا هم میرسیم اونم که اینا که گفتن به حکم عقله، چرا میگن به حکم عقله، کجا مشکل دارن؟ اصلا معنا داره بگیم به حکم عقله، بگیم دلالت صیغه امر بر وجوب به حکم عقله، اونم به شکل موضوع عمده ها، مثل مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی فرماد عقل میگه که این وجوب است و وضع شده برای وجوب، این بحث رو به اینجا میکشونه. عقل چه ربطی داره به وضع؟ عقل هر چه گویش داشته باشه تو مراده، تو مراد بله، این حرفایی که مولویت مرحوم آقای سعد زده اینا برای مراد خوبه، بگیم متکل مولایی وقتی که حرف رو زد خب مرادش وجوبه، برای مراد چیز خوبیه، حرفایی که بزرگان زدن برای تعیین مراد چیز خوبیه، ولی تعیین موضوع نه، لفظ رو داریم مفهوم سازی میخوایم براش بکنیم. یک لفظی که میخوایم براش مفهوم سازی کنیم، جایگاه حق چه ربطی داره بود؟ حالا جای خودش برسیم اونجا بحث میکنیم ان شاء الله. صلی الله علیه و آله. Thank you.